مبحث نبوت. همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علت تعداد آنها. جلسه سوم.
صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمینک مما افا الله علیک و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی هاجرن معک و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصتن لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفورا رحیما. آیه که تلاوت کردیم آیه 50 سوره مبارکه احزاب در باب چگونگی انتخاب همسر توسط پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله سلم هست. در جلسات گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که در تواریخ و بعضی از تفاسیر آمده که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله تا 15 همسر اختیار کردند. باز هم عرض می‌کنیم که بعضن بیشتر از این هم گفتن، لکن اونی که مشهور و معروفه و ما هم اون قول حد وسط رو تقریبا گرفتیم که این مقدار دست بالام هست، چون اکثرا در واقع اشهر این هست که گفته میشه حضرت 9 همسر داشته، لکن ما دست بالاشو گرفتیم. اون مقداری که در تواریخ آمده از 15 همسری که ذکر کردن اسمشون هم گفتن، ما دست بالاتر رو گرفتیم، یعنی همون 15 همسر رو گرفتیم و گفتیم که اشکالی که اینجا مخالفین اسلام و مخالفین پیامبر این اشکال رو مطرح میکنن که اون حضرت نیامده بوده برای پیامبری و رسالت، اومده بوده سوء استفاده کنه از یک سری مسائلی، از جمله اینکه زنان بیشماری داشته و برای لذات دنیایی پا پیش گذاشته و دلیلش هم اینه که همسران متعددی اختیار کرده و عمرش به این حرفا میگذشته، نعوذ بالله کار دیگه‌ای انجام نمیداده در واقع. و بعضا خب پا رو فراتر میذارن و میگن که ادعای به دروغی کرده که من از جانب خدا آمدم و میخواسته که مکه در واقع محل کسبی برای خودش درست بکنه، به قول ما گفتنی دکونی باز بکنه برای این کار. ما گفتیم که برای اینکه جواب اشکال و سوالی رو که مطرح شده تقدیم بکنیم، بعضی از سوالات این گونه هست که حتما باید پیرامونشون یک توضیحاتی و تفصیلاتی بیان بشه تا مخاطب از قبل تبیین اون مسائل خودش به پاسخ سوال برسه و ما در رسیدن به پاسخ سوال به مخاطبمون کمک کرده باشیم. همه سوالات هم اینجور نیستش که سائل سوال کنه، مسئول 2 خط، 3 خط، 5 خط بگه و جواب سوال داده بشه. بعضیا بهتر هستش که بعضی از سوالات بهتره که شکافته بشه، مفصل تقریبا پیرامونش صحبت بشه و سپس پاسخش به مخاطب داده بشه، با اون آمادگی ذهنی که مخاطب پیدا میکنه زودی جواب رو بگیره. این سوالی که مستشکلین مطرح میکنن و مخالفین اسلام و مخالفین پیامبر و قرآن از باب همین سوالات، از این نمونه سوالات هست. ما در همین باب 2 جلسه پیرامون این قضیه با عزیزان صحبت کردیم، پیرامون شناخت همسران پیامبر، و گفتیم اگر همسران پیامبر شناخته بشن از نظر ظاهری و ما بیوگرافی زندگی اینها رو تا حدود بسیار بسیار کم در حد چند دقیقه حتی بدانیم، راحت می توانیم به پاسخ سوالمون، سوالی که کردن از ما، برسیم. در دو جلسه گذشته از میان این 15 همسر ما تقریبا 8 همسر رو بیوگرافیشون رو خدمت عزیزان مطرح کردیم. نهمین فرد که البته من باز هم عرض میکنم که ما حسب وقتمون باید که به گونه ای صحبت بکنیم که در قالب وقتی که داریم بتونیم که انشالله مطلب رو به پایان برسونیم و نتیجه گیری بکنیم، ولی لزوما ممکنه که حالا اونهایی که مشهورترن رو بیان بکنیم، اونایی که تقریبا غیر مشهورترن و آنچنان بیوگرافی هم در تاریخ ازشون ذکر نشده رو عرض خدمت به طور کلی خدمت دوستان بیان بکنیم مطلبشون که به چه صورت بوده. صلواتی محبت کنید تا من نهمین فرد رو خدمتتون عرض بکنم. نهمین فرد فردی است به نام صفیه بنت حی ابن اختب. حی ابن اختب، اختب رئیس قبیله بن نذیر هست. سلسله نسب او به هارون برادر حضرت موسی علیه السلام میرسه. صفیه خانومی است که پیش از این که با پیامبر ازدواج بکنه با مردی به نام سلام ابن مشکم ازدواج میکنه. بعد از اون یا او از دنیا میره یا طلاقش میده، میاد با فرد دیگری به نام کناته صاحب قلعه ظاهراً قموس باید باشه ازدواج میکنه، که این صاحب قلعه قموس اگر حالا درست تلفظ کرده باشیم در جنگ خیبر که جنگ با یهودی ها بود به دست مسلمون ها، این فرد یعنی کناته اگه اسمش رو درست در تاریخ آورده باشن اونجا کشته میشه. جنگ خیبر که میدونید در سال 7 هجری بوده. مسلمان ها وقتی که در جنگ خیبر آمدند و امیرالمومنین علیه السلام در این قلعه رو بلند کرد بر روی دست و اون واقعه تاریخی اتفاق افتاد، در واقع معجزه ای اتفاق افتاد و حضرت توانست که این قلعه رو فتح بکنه و مسلمان ها به یه فتح الفتوح بزرگی رسیدن، یهودی ها شکست سنگینی رو متحمل شدن، مسلمان ها با پیروزی و غنیمت بسیاری به مدینه برگشتن. خب بعد از هر جنگی تقسیم غنایم میکردن، غنایم جنگی به دست پیامبر تقسیم شد. به یکی از افراد پیغمبر اجازه دادن که از میان اسیران، به یکی از کسانی که در جنگ بود پیغمبر اجازه دادن که از میان اسیران که زنها هم بودن فردی رو برای خودش انتخاب بکنه. ما در جلسات گذشته عرض کردیم که این کار در گذشته مرسوم بود، الان منسوخ شده. او هم شخصی است به نام دحیه. این دحیه یه مردی بود که با اجازه پیغمبر رفت از میان این زنها برای خودش همسری برگزینه. اتفاقا آمد زن کناته رو، حالا اگر اسمش رو درست هم تلفظ بکنیم، که صاحب اون قلعه بود که در جنگ خیبر به دست مسلمان‌ها کشته شده بود، همسرش رو به عنوان اسیر عرض به خدمتتون که انتخاب کرد، همسر او رو انتخاب کرد به عنوان اسیر. زمانی که این انتخاب رو انجام داد، این فرد صفیه بود دیگه، زن کناته بود که شوهر دومش میشد، این شوهر که کشته شده بود، حالا چند سباهی هم گذشته بود، مسلمان‌ها از جنگ فارغ شده بودن، آمده بودن در مدینه. اومدن تو مدینه، تقسیم عصائر و اسرا و غنایم که کردن، عرض به خدمتتون که این شخص آمد از پیامبر اجازه گرفت، به نام دحیه رفتش و صفیه رو که همسر اون فرد بود انتخاب کرد از اسیرا به عنوان همسر. مسلمان ها به چنین انتخابی توسط دحیه اعتراض کردند. حرفشون هم این بود که اینا میگفتن صفیه‌ای که تو رفتی انتخاب کردی از بین اسیران دختر رئیس دو قبیله بزرگ قریزه و نذیر هست. قبیله قریزه و قبیله نذیر و یک انسان اشراف زاده است، بزرگ زاده است. این خوب نیستش که تو که یک فرد خیلی عادی و پیش پا افتاده هستی بری این فرد رو به همسری برگزینی. این در شأن این زن نیست و این کارم درست نیست، بین ما عرب ها این مرسوم نیست. آمدن به پیغمبر گفتن اگر بناست که کسی با صفیه ازدواج بکنه و صفیه رو انتخاب کنه، خود شما باید این کار انجام بدید، چون این رئیس دو تا در واقع پدرش رئیس دو تا قبیله بزرگ بوده توی یهودی ها و این کارو شما انجام بدید. پیغمبر حسب تاریخی که نقل میکنن، مخصوصا در طبقات ابن سعد هست، در المثل الکامل هست، عرض خدمتتون که در کتاب پیامبر کتابی که راجع پیامبر نوشته شده توسط عرض به خدمتون آقای عقیقی بخشایشی به نام پیشوایان در بخش زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، اونجا هم صفحه 183 ایشون ذکر کرده که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمدند و حسب این اعتراضی که مسلمان ها کردن به دحیه، این اعتراضی که کردن، پیامبر گفتن که خب تو این کارو نکن. آمدن صفیه را از میان اسرا بیرون آوردن و سپس او را آزادش کردن در راه خدا و بهش گفتن که آیا حاضری که وقتی آزادش کردن بهش گفتن که حاضری که به ازدواج من در بیای، چون وقتی که طرف آزاد میشه یه زن بیپناه و بیکس در مملکت غریب، کشور غریب، شهر غریب، کسی رو نداره، حضرت بهش اختیار دادن که میخوای به ازدواج من در بیای چون اشراف زاده هستی. او قبول کرد. حضرت شرط براش گذاشت که باید اسلام رو اختیار بکنی اگه میخوای همسر من بشی. باز هم قبول کرد، گفت اسلام رو اختیار میکنم. گفت حضرت فرمود اگر نمیخوای اسلام رو اختیار کنی، اجباری در ازدواج با من و با هیچ کس نداری، چون تو اشراف زاده هستی، من میتونم تو رو برگردونم به قبیلت. خیلی جالبه. صفیه گفت نه، من ای رسول خدا، این جمله‌ای که در تاریخ از صفیه نوشتن، گفت که من پیش از آن که دعوت مخصوص تو را بشنوم فریفته اسلام بودم و پیش از آن که شما را ببینم به رسالت شما تصدیق داشتم. یعنی علمای یهود بر من گفته بودن که همچین پیغمبری مثل شما خواهد آمد. حضرت بهش پیشنهاد کردن و او پیشنهاد را قبول کرد. حضرت او را به عنوان همسر انتخاب کرد. این جریان عرض به خدمتتون این که انتخاب صفیه هست، یک زن در واقع یهودی که پیغمبر با او ازدواج میکنه. در تاریخ اتفاقا بعضی از نویسنده‌های مسیحی هم این مطلب رو نوشتن که به عنوان مورخ اینو نوشتن که یکی از دلایل ازدواج حضرت با صفیه بعد از اینکه دو تا شوهرم کرده بود در سن بالایی هم بود این بود که بتوانه از این طریق عده‌ای رو که در بین یهودی‌ها هستن و فریب خوردن، اینها رو توجهشون رو به سمت اسلام جلب بکنه و در این کار پیغمبر موفق هم شد. اینو مورخین اتفاقا مسیحی نوشتن، خیلی جالب هست. در این بار خب مطالب دیگه هم در تاریخ نقل شده که عرض کردم ما حسب زمانی که در دست داریم باید بتوانیم صحبت بکنیم و به نظر من همینقدر پیرامون نهمین همسر هم که خانم صفیه بنت حی ابن اختب باشه کفایت میکنه. دهمین همسر فردیست به نام میمونه که ما میگیم در فارس در عربی در اصلش میمونه صحیحه، ما تو فارسی بهش میگیم میمونه. میمونه یا همون میمونه دختره، میدونید که کلمه میمون به عنوان در واقع تبرک هستا، میگن میمون و مبارکت باشه، یعنی که یه نوع حالت تبریک و تبرک درش هست. میمونه دختر حارث هلالی هست، خواهرزاده خالد ابن ولید هم هست، از قبیله بزرگی به نام بنی مخزوم هست که یکی از بزرگترین قبایل عرب به شمار میره. یک زن بیوه‌ای بود میمونه، دو تا شوهر کرده بود، شوهر دومش به نام ابی وهب ابن عبدالعزا وقتی که از دنیا رفت این میمونه آمد خودش رو بخشید به پیامبر، یعنی مهرش رو بخشید، گفت من مایلم که همسر شما بشم. سال هفتم هجرت سنشم 51 سالش بود که آمد به پیغمبر چنین مطلبی رو عرض کرد. اون آیهی که براتون خوندم که در همین اول بحث هم هر جلسه داریم تکرار میکنیم از سوره مورک احزاب که انا احللنا لك ازواجك، که دیگه لازم نیست توضیح بدیم، دیگه خودتون با آیه مراجعه میکنید. حسب این آیه کسانی که مهرشون رو ببخشن فقط پیغمبر میتونه با اینها ازدواج بکنه، که این یه چیز مشخصی است. پیغمبر این کارو کرد، قبول کرد ازش و عرض به خدمتتون این که با او ازدواج کرد و به ازدواج خودش در آورد. میمونه با پیامبر بود تا در سال سالش رو من فراموش کردم که یادداشت بکنم، یکی از معمرین بود، یعنی یکی از زنان پیغمبر بود که خیلی عمر کرد، عمر طولانی داشت، شاید مثلا 80-90 سال بعضا نوشتن در تاریخ که عمر کرده، حالا من فراموش کردم که تاریخ وفاتش رو بیارم، انشالله حالا در جلسه پایانی این کار رو انشالله خواهیم کرد. او هم عرض به خدمتتون این که از زنانی بود که دو شوهر کرده بود، 51 سالش بود، به ازدواج پیامبر در آمد و از اونهایی هم بود که مهرشو بخشیده بود به این صورت. اینم دهمین فرد هست. یازدهمین فرد ماریه قبطیه است که من یه نگاه هم هست به اینجا که ببینم کدوم یکی از اینها رو ما گفتیم، کدومشون رو در واقع نگفتیم. ماریه قبطیه جریانش به این صورته که دختر شمعون قبطی از زنان بسیار با فضیلت و با تقوای عصر و زمان خودش بود. وی در واقع، یعنی همین ماریه قبطیه، حکم کنیزی پیامبر رو داشت. پادشاه اسکندریه که نامش مقوقس هست در سال هفتم هجرت آمد او رو با خواهرش که نامش شیرین بود، 1000 مثقال طلا هم همراه او و 20 قطعه الماس و مرکبی، یعنی اسبی حالا یا چیز دیگری بوده، به هر حال مرکبی بوده از این حیوانات، او رو به پیامبر اسلام هدیه کرد. همه رو یک جا، یعنی دو تا خواهر با 1000 مثقال طلا، 20 قطعه الماس با یه مرکب به پیغمبر هدیه کرد. پیغمبر خواهر شیرین رو به فردی به نام حسان ابن ثابت عرض به خدمتتون این که بخشید و او رو به همسری او در آورد. ماریه رو هم به عنوان کنیز در خانه خودش حضرت پذیرفت. ماریه بعد از این که آمد خدمت پیغمبر، اسلام رو پذیرفت، مسلمان شد، خدمتگزار اون حضرت قرار گرفت، از خدمتگزاران اون حضرت قرار گرفت و خداوند متعال در سال هشتم هجرت ماه ذی‌الحجه از او فرزندی برای پیغمبر به دنیا آورد که این یک فرزند فقط از بین همسران غیر از حضرت خدیجه سلام الله علیها که براتون عرض کردیم، یک فرزند فقط خداوند از این همسران به اون بزرگوار عطا کرده، اون هم از ماریه قبطیه است. این فرزند یک بچه بود، پسر بود، به نام اسمشو پیغمبر ابراهیم گذاشت. خیلی پیغمبر خوشحال شد، مخصوصا حضرت خدیجه را از دست داده بود و حضرت صدیقه طاهره برای او باقی مونده بود. تقریبا میتونیم بگیم تمام فرزندان پیامبر از دنیا رفته بودن، اینجور که در تاریخ هست. شاید حالا بعضیشون هم بزرگ بودن. پیغمبر فرزندی، مخصوصا فرزند پسری نداشت. دو فرزند پسرش که از حضرت خدیجه بودن از دنیا رفته بودن، ولی تا خیلی خوشحال شد که خداوند ابراهیم رو به او داده. در این زمان عایشه هم همسر اون حضرت بود. خود عایشه در اعلام النساء جلد 2 صفحه 852 اونجا بیان میکنه که عایشه میگوید که به هیچ کس مانند ماریه قبطیه حسادت نورزیدم، به ویژه هنگامی که او بچه دار شد و ما از فرزند محروم بودیم. خب زنهای دیگر هم کم و بیش به ماریه قبطیه حسادت کردن، اون زنهایی که پیغمبر حالا اینها رو داشت، چه به صورت دائم چه به صورت موقت، اینها هم عرض به خدمتون که حسادت ورزیدن بعضن. چرا؟ برای اینکه ماریه قبطیه یک کنیز مصری بود، کنیز بود، اشرافزاده نبود، و اینا میگفتن چطور یک کنیز آمده در خانه پیامبر، خداوند از او فرزندی برای پیامبر در نظر گرفته و ما که بعضن اشرافزاده هستیم، بزرگزاده هستیم، از خود قبیله قریش مثلا یا قبایل دیگر داخل حجاز هستیم، از ما برای پیامبر فرزندی نباشه. اینه که خب اینا شروع کردن حسادت ورزیدن به ماریه قبطیه. پیامبر خیلی خوشحال بود نسبت به این قضیه که یک پسری داره از این فرد، و این پسر اتفاقا 18 ماه بعضن نوشتن که بیشتر عمر نکرد، و بعضن هم نوشتن 16 ماهه بود که از دنیا رفت. خود ماریه قبطیه هم در سال 16 هجرت درگذشت، و هم ماریه رو هم فرزندش، البته فرزندش که خوب زودتر از دنیا رفت، در بقی دفن کردن. خود پیغمبر اون بچه رو در بقی دفن کرد. خیلی هم ناراحت شد، حضرت گریه کرد بالای مزارش، و اتفاقا اهل سنت اینو نقل کردن که پیغمبر بالای قبر ابراهیم که 18 ماهه یا 16 ماهه بود از دنیا رفته بود گریه کرد. بعضی از اینهایی که حالا هم از اونها در واقع افرادی باقی موندن که اعتراض میکنن به کسانی که بالای سر قبور گریه میکنن، اون موقع به پیغمبر اعتراض کردن. پیغمبر فهمود که اون کسی که گریه نمیکنه آدم قسی القلبیه که در واقع اهل ترحم نیست، قریب به این مضامین. و هر کس گریه کنه معلوم میشه که مهربانی داره، اهل ترحم هست. ما باید همه ما اهل ترحم باشیم، و این گریه گریه که از سوز دل انسان برمیخیزه، نه گریه که جنبه دیگری داشته باشه. به هر حال بعد از چندی مادرش ماریه قبطی هم از دنیا رفت در سال 16 هجری، یعنی بعد از پیامبر، بعد از رحلت پیامبر از دنیا رفت، و او رو هم در بقی دفنش کردن. تا اینجا 11 تا همسر رو من خدمت شما عرض کردم از همسران پیامبر. به نظرم اونچه که باقی مونده باشه خوله دختر حکیم سلمی باشه، ریحانه باشه، و عرض به خدمتتون این که زینب دختر امیس به نظرم باشه. این ستا باشن که اینها افرادی هن که میگم بالاتر از اینا هم چند تا نقل کردن، اینا هم زندگیشون تو همین در واقع راستا هستش، چیز خاصی نداره. و گفتن که از این 15 نفر 4 نفرشون کسانی بودن که حالا در بحث البته آتی هم این رو عرض خواهیم کرد، 4 تاشون از کسانی بودن که اینها خودشون رو بخشیدن به پیامبر و پیامبر اصلا با اینها ازدواج نکرد. حداقل 4 نفر رو گفتن در تاریخ که اینها خودشون بخشیدن به پیامبر و پیامبر اصلا با اینها ازدواج نکرد، و عرض به خدمتتون این که صرفاً دوست داشتن که اسم پیغمبر رو اینها باشه. از این 15 نفر، خب 4 نفرشون اینجوری بودن که حالا باز روی این 15 نفر ما یه مانورهای دیگه هم خواهیم داد که بتونیم به این پاسخ سوالمون نزدیکتر بشیم. اینو تا اینجا داشته باشید که حالا اون مانورها رو هم عرض می‌کنیم به چه صورتی که نتایجی که می‌خوایم بگیریم، نمی‌خوایم الان اون نتایج رو خرابش بکنیم، می‌خوایم در واقع شیوه بحث به گونه‌ای باشه که خود دوستانی که در این مجلس حاضرن، خانم‌ها و آقایون و عزیزانی که صدای ما رو دارن، خود عزیزان به پاسخ نزدیک بشه ذهنشون و پاسخ رو خودشون بتونن بدن، نه اینکه ما در پایان بخوایم این کار کنیم. البته ما در پایان این کار رو انجام میدهیم و میکنیم این کار رو، لکن من مایلم که در این زمینه خود دوستان به نحوی وارد صحنه بشن که بتونن پاسخ رو خودشون بدن. تا اینجای قضیه ببینید این 15 نفر بودن. باز هم عرض میکنیم که در موقعی که پیغمبر میخواست وفات بکنه، 9 نفر از اینها به حضورتون عارضم که همچنان زنده بودن و در کنار پیامبر بودن. یعنی وقتی پیامبر از دنیا رفتن 9 تا همسرشون زنده بودن. شاید هم بعضی گفتن حضرت 9 تا همسر داشته، از این طریق به این خاطر بیان کردن این مطلب که وقتی پیامبر از دنیا رفت 9 تا همسرش زنده بودن. ولی بعضی بیشتر گفتن که ما گفتیم تا 15 تا و بیشتر و فلان. اما به چه صورت بوده؟ حالا یک مطلبی هم از تاریخ براتون عرض میکنیم خیلی جالب هست که اصلا این 15 تا همسر یا بعضی که بیشتر گفتن، خیلی هاشون مثل همون 4 نفر اتفاقا بودن. یعنی اینا صرفا میخواستن از اسم پیغمبر استفاده بکنن برای خودشون، یعنی نه سوء استفاده بکنن، در واقع استفاده بکنن که بگن نام پیغمبر رو ما هست و ما همسر پیغمبر هست. حالا من میخوام پیرامون این قضیه یک صحبت کوتاهی داشته باشم، بعد انشالله چند تا مطلب پیرامون این برنامه داریم که اینها رو خدمت شما عرض بکنیم. یک صلواتی محبت بکنید. آیه‌ای داریم در سوره مبارکه احزاب. من یک تذکری پیرامون این سوره خدمت همه عزیزان و همه پژوهشگران خوبمون میدم که هر اطلاعاتی که پیرامون زندگی داخلی پیغمبر نسبت به همسرانشون عزیزان میخوان، حتما باید به سوره مبارکه احزاب مراجعه بکنن. در سوره مبارکه احزاب زندگی داخلی پیغمبر رو تقریبا به صورت تفصیل بیان کرده، در تفاصیل مخصوصا آمدن با کمک روایات و احادیث این مسئله رو شکافتن، کالبد شکافی کردن تا اونجاش که مربوط به مسلمان ها می شده اینها رو بیان کردن. ببینید این آیه رو من خدمتون عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 52 سوره مبارکه احزاب. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. این آیه زمانی نازل میشه که پیغمبر این 15 همسر رو اتخاذ کرده بوده. ببینید خوب توجه کنید، یکی از نکات مهم در زندگانی پیامبره. میخوام این نتیجه بگیریم بریم سراغ مرحله بعدی. آیه میفهمد لا یحل لك النساء من بعد، خطاب مستقیم به خود پیامبر هست. میفرماید که بعد از این دیگر زنی برای تو حلال نیست. خوب دقت بکنید، بعد از این که پیامبر این 15 همسر رو که ما در تاریخ بازم داریم عرض میکنیم که دست بالا رو گرفتیم، گفتیم آقا اونایی که میگن تا 15 تا بوده اب نداره، بعد از اینکه این تعداد همسر رو، حالا هر تعدادی بوده، 15 تا بوده، 9 تا بوده، 8 تا بوده، هر چی بوده، پیغمبر وقتی اینا رو گرفتن، بعد از گرفتن این تعداد این آیه نازل میشه که ای پیامبر لا یحل لک النساء من بعد، بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نیست. حالا ادامه آیه رو دقت بفرمایید با یه صلوات بلندی که میفرستید که انشالله تمرکزی پیدا بشه. بعد میفهمد ولا ان تبدل بهن من ازواج، و نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگر تبدیل کنی. یعنی چی؟ یعنی ای پیغمبر، اولا یک یادداشت دارید شما، بعد از نزول این آیه دیگه نمیتونی همسری بگیری برای خودت. دو، بعد از نزول این آیه به تو دستور میدیم که حق طلاق دادن همسری رو به این نیت که بخوای دیگری رو به جاش بگیری و هم نداری، کسی رو طلاق بدی کسی دیگر رو جایگزین او کنی، این کارم نمیتونی انجام بدی. ولو اعجبک حسنهن، اگرچه کسی باشه که بیان برای تو بگن این زن وجیه هست، زیبا روی هست، مال فلان قبیله هست و خیلی خوبه که تو یکی از این زنای پیر رو طلاق بدی بیای او رو بگیری که جوان هست، این کار رو هم نمیتوانی بکنی. الا ما ملکت یمینک، پس شد سه تا عرض کردیم، شد چهارمین مطلب، الا ما ملکت یمینک، مگر اون کسانی که به عنوان کنیز در خانه تو هستن، چون کنیز که در گذشته داستانشو عرض کردیم دیگه حالا تکرار نمی‌کنیم، اینها که کنیزن اونو کنیز تو هستن، ولی همسر همینطور که داریم میگیم نمیتونی دیگه بگیری، طلاق هم نمیتونی کسی رو بدی. کسی هم اومد گفت ما زن زیبایی در فلان قبیله هست، شما بیا این زن پیر رو طلاق بده و این زن رو اتخاذ کن، این کارم نمیتونی بکنی. کنیزها همچنان در خانه کنیز هستن. و کان الله علی کل شیء رقیبا، خداوند متعال ناظر و مراقب هر چیزی است. خب یعنی چی؟ به شأن نزول این آیه مراجعه بفرمایید، مطلب خیلی جالبی داره. میگه پیغمبر خب رفت در جنگ خیبر، خیبر فتح، پیغمبر فلان زن رو گرفت آورد، عده‌ای از یهودیای فریب خورده برگشت. در فلان جنگ رفت پیغمبر فلان زن رو گرفت، در فلان موقعیت رفت با فلان زن، عرض خدمتتون این که در از اون قبیله ازدواج کرد، یا بدون جنگ سراغ دخترانی از قبایلی آمدن در واقع به این صورت که پیشنهاد کردن به پیغمبر، پیغمبر حسب دستور خداوند متعال مثل حفصه مثل عایشه به خاطر پدران اینها و نفوذی که اینها تو قبایلشون داشتن و نفوذ خود اون قبایل با اینها ازدواج کرد، که اینو حالا در انتهای بحث میگیم، نه در این جلسه، در جلسه آخر انشالله که میخواییم نتیجه گیری برای پاسخ و سوال رو میکنیم اینا رو توضیح خواهیم داد. پیغمبر با اینا ازدواج کرده، چه مسئله حالا اتفاق افتاده؟ اینو خوب دقت بکنیم. قبایل متعددی آمدن شدن با پیغمبر فامیل پیغمبر شدن، عده بسیاری از اینها جذب اسلام شدن، مسلمان شدن، زن و مرد، پیر و جوان اسلام آوردن. چرا؟ بهشون میگفتن که آقا فلان قبیله میخواست با پیغمبر بجنگه، میرو به قبیله ایکس میگو آقا شما بیا، ما میخوایم با پیغمبر بجنگیم، شما بیا با ما یکسان شو. میگو ما نمیتونیم این کارو بکنیم. میگو برای چی نمیتونیم این کارو بکنیم؟ میگو ما فامیل پیغمبری. میگو شما چجوری فامیل پیغمبری؟ میگو پیغمبر از خاندان ما مثلا جویریه رو گرفته، جویریه فامیل نم دختر عمه خاله بابای مثلا من میشه، ما تو این قبیله وقتی که فامیل باشیم نمیتونیم دیگه با داماد خودمون بجنگیم، این الان پیغمبر داماد ما محسوب میشه، جنگ تعطیل تموش. اینا میرفتن سراغ قبیله دیگه، اونا میگفتن آقا پیغمبر اومده با حفصه ازدواج کرده، داماد ماست، ما نمیتونیم بر علیه دامادمون بجنگیم. همینجوری پیغمبر به این صورت اسلام پیشرفت میکرد. حالا اینا رو در موارد انتهایی عرض خواهیم کرد. خب این قبائل دست از جنگ برداشتن، دشمنی با اسلام کم و کم و کم و کم و کم شد، کاهش پیدا کرد خیلی. از این بعد تبلیغ پیغمبر زیادتر شد، سعه کاری پیغمبر وسیع‌تر شد، یعنی توانست قدم فراتر بگذاره، یه نفسی پیغمبر بکشه. سر اینا گرم بود به این که پیغمبر دوماد ما چند تا قبیله است و ما نه تنها با پیغمبر نمی جنگیم، بلکه مثلا داریم میگیم، من دارم بنده دارم میگم، گاه گداری مثلا یه ماسی دوخی چیزی هم میوردم کنه، آقا اینا رو آقای دوماد شما بگی بین مثلا اصحاب پخش بکن، خیلی باعث افتخارشون هم بود. فرض میکنیم پیغمبر رو دعوت میکردن، به دعوت پیغمبر اهمیت میدادن، به حرف پیغمبر گوش میکردن، افتخارشون هم بود که یک کسی آمده داعیه پیغمبری داره از جانب خداوند و این داماد امام هست، معجزه داره، خیلی اسمش پیشیده. هر جا میرفتن افتخار میکردن که آقا پیغمبر اسلام به این نام داماد ما هست. اونا میگفتن نه بابا، میگفتن بله. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید تو به این آیه برسید. تا رسید به این قسمت، این خیلی جالبه، قبایل دیدن که این قبایل پیغمبر دامادشون شده، نه تنها با اینها دست دوستی نمیدن بر علیه پیغمبر، بلکه پیغمبر رو دارن یاری میکنن، از شهرت پیغمبرم به نام خودشون دارن چیکار میکنن؟ استفاده دارن میکنن. آمدن چیکار کردن؟ آمدن به پیغمبر گفتن که تو رفتی فلان زن گرفتی 51 سالشه. خب پیغمبر گفت که چی حالا؟ چیکار بکنم؟ گفتن ما یک دختر بسیار خوب، نجیب زاده، اشراف زاده، ثروتمند تو قبیله خودمون داریم، شما بیا با تو قبیله ما با این دختر ازدواج بکن، هر چی هم بخوای ما بهت میدیم، مهریه فلان اینا، مهریه هم از تو نمیخوایم فلان اینا، هر چی هم بخوای به عنوان جهیزیه و اینا ما مثلا اسمشو میذاریم، اینا رو ما به تو میدیم، پشتیبان تو هم هستیم فلان اینا. خب پیغمبر با اینا مونده بود که چه جوابی به اینا بده. قبایل دیگه هر کدوم هر روز میمدن در طول هفته در طول ما میگفتن آقا از قبیله ما یه دختری هست با این خصوصیات، شما رفتی چرا پیرزن گرفتی؟ چرا رفتی مثلا زن 60 ساله رفتی گرفتی؟ یه زنی گرفتی که مثلا یه سال دیگه که همینطور هم بود، دو ماه دیگه زن مرد مثلا، چرا اینا رو گرفتی؟ ما که خودمون قبیله بزرگ هستیم در عرب، به شما داریم میگیم بیا از قبیله ما انتخاب کن هر همسری رو میخواد. کم کم این وسعت پیدا کرد، یعنی همه اینا اومدن هی به پیغمبر پیشنهاد همسر میدادن که بیا همسری انتخاب کن. پیغمبر بعد وظیفه رسالتش بذاره کنار، بری همسر از این قبیله یا همسر از اون قبیله، که بالاخره اینا حالا خرج دارن، نه تنها وظیفه همسرداری، اصلا خرج دارن، بعد اسم اینا رو پیغمبر هست، هر روز اینا میخوان پیغمبر رو دعوت کنه که تو داماد ما هستی، بیا مثلا اینجا ولیمه ای میخوان بدیم الاخ. پیغمبر واقعا مانده بود که چه کار بکنه، چه جوابی به اینها بده. برای همین منظور مانند همیشه راجع به هر قضیه‌ای به اینها می‌فرمود که من باید از خداوند متعال دستور بگیرم که چه کار کنم، از خداوند دستور بگیرم. ولذا اینها رو منتظر گذاشت تا این آیه نازل شد. آیه که نازل شد، آیه اینجور نیستش که به اینها بگه که مثلا، یعنی پیغمبر خودش داره این تصمیم رو میگیره. وقتی میگه ما که خدا این داریم به تو میگیم، پیغمبر به اینها برگشت چی فرمود؟ به اینها میگه ببینید من از خودم در این زمینه اختیاری چی ندارم، خدا داره به من دستور میده. خیلی جالبه این مطلب، یعنی شما دقیقا میتونید یادداشت کنید که اگر پیغمبر خودش میخواست بره سراغ زنها، هیچ وقت این آیه برای پیغمبر نازل نمیشد. نزول این آیه میرسونه که پیغمبر در زمینه انتخاب همسر هم از خودش اختیاری نداشت، اختیارش دست خدای تعالی بود، یعنی خدا بهش میفهمود که خداوند متعال که کیو بگیر چه کسی رو نگیر، چه کسی رو انتخاب کن چه کسی رو انتخاب نکن، به چه دلیلی. این آیه اینو میخواد بفهمد. از طرف دیگر هم پیغمبر آمد به اینا چیکار، ببینید من در این قضیه از خودم اختیاری ندارم، خداوند فرمان داده از این تاریخ به بعد دیگر همسری انتخاب چی نکنم. این کار پیغمبر رو راحت کرد، پیغمبر رو خلاصش کرد واقعا از دست این همه قبایل، که همه اینا می‌خواستن پیغمبر کیه اونها بشه، داماد اونها بشه. لا یحل لک النساء من بعد، دیگه بعد از این پیغمبر نمیتونی همسر انتخاب کنی، تعطیل تموش. اینا گفتن عجب عجب، بد شانسی ما آوردیم، خوردیم به زمانی خوردیم که حالا این آیه نازل شده، دیگه پیغمبر نمیتونه داماد ما بشه. خب این قسمت ولو اعجبک حسنهن را برای چی داره میگه؟ اگرچه زن زیبایی باشه، اینم داره به اونها در واقع میگه، چون اینها میامدن به پیغمبر میگفتن یک دختر بسیار زیبایی بین ما هست، خیلی خواستگار داره، خیلی خواستگار داره، بیا ما این رو هبه میکنیم به شما، میبخشیم به شما، مهرشم میبخشیم، شما اینو به عقد خودت در و داماد قبیله ما شو. آیه فهمود اگر همچین قضیه ای اومدن به شما گفتن، بازم شما قبول چی نکن. پیغمبرم هم همین فرمان رو اینا میرفت به اینا میگفت که اینها کینه و کدورتی از پیامبر به دل نگیرن. این داستان این آیه تا اینجای قضیه. پس یک زمانی هم رسیده که دیگه پیغمبر حق انتخاب همسر نداشته به هیچ صورتی، به چه دلیل؟ دلیلش هم براتون عرض کردیم. اینم یادداشت خواهید داشت که در پایان که میخوایم نتیجه بگیریم، ببینید که اون وقت اصلا جریانی که در تاریخ، در اسلام، در قرآن کریم مطرح هست چی رو بیان می‌فرماید؟ جریانی که در ذهن‌های بعضی از معاندین و مخالفین اسلام هست چی رو داره برای مردم بیان می‌کنه و اینها رو حقنه میکنه به ذهن بعضی از افراد مسلمان ها، مخصوصا متاسفانه بعضی از دانشجویای خوب ما از شبکه های ماهواره‌ای و غیره. ببینید حالا به چه صورت. این هم یه قضیه. یک صلواتی محبت بفرمایید. در بین این 15 نفری که ما نام آوردیم و اکثر اینها رو زندگیاشون رو برای شما تقریبا به صورت نیمه تفصیل بیان کردیم، چون یک موردی هست که خودش به صورت خاص مستشکلین اشکال کردن، باز مخالفین ایراد کردن مطلبی رو و سوالی رو، و مخصوصا صهیونیست ها، یهودی های افراطی که ما میگیم صهیونیست ها، اینها آمدن مواردی رو در تاریخ اسلام داخل کردن متاسفانه که ما بهش اصطلاحا میگیم چی؟ اسرائیلیات. اسرائیلیات اون مواردی است که یهودی ها آمدن داخل کردن که اسلام رو به هم بزنن، تاریخ صحیح اسلام رو متحول کنن، دگرگون کنن، با مواد آلوده آلودش بکنن. یکی از مواردش اینه. من قبل از اینکه این مطلب برای شما بگم، چون برمیگرده به یکی از این جریان انتخاب همسرهای حضرت، اینو برای شما عرض بکنم که دست یهود، دست کثیف یهود در طول تاریخ آمده ساحت مقدس همه پیامبران رو به نحوی آلوده بکنه. راجع به حضرت ایوب اون کار رو کرده که صبر ایوب اونجور بود، بدن حضرت ایوب رو آلوده کرده به بیماری که واقعا مشمئز کننده است، در صورتی که اینطور نبوده. آمده راجع به حضرت داوود علیه السلام در تاریخ تو همین قصص الانبیاء خودمون بعضن این رو آوردن نوشتن متاسفانه، یعنی اینقدر اینها نفوذ کردن یهودیا که حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام معاذ الله آمده نعوذ بالله رفته عمل زنا انجام داده، اونم با زن شوهردار، با همسر فرمانده خودش، یعنی یکی از فرماندهان خودش. خب العیاذ بالله، نستجیر بالله، یهود آمده این کارو کرده. یکی از مواردی هم که یهود دست کثیفش آمده که آلوده کنه ساحت مقدس خاتم پیغمبران رو در همین قضیه ایست که من خدمتون عرض میکنم. یکی از همسران پیغمبر که من برای شما خوندم، در واقع جریان زینب، عرض به خدمتون این که بنت جحش هست. زینب بنت جحش رو ما تقریبا به صورت مبسوط برای شما جریانش رو عرض کردیم، اما یه تیکه از جریانش گذاشتیم در این جلسه بگیم به خاطر اهمیت مطلب و میخواییم به نتیجه گیری که نزدیک میشیم این جریان رو هم برای شما توضیح داده باشیم. خب من جریانش رو برای شما عرض میکنم. از تاریخ اسلام شما ببینید که اولا زینب بنت جحش کی بوده و ازدواجش به چه صورت بوده، تا بریم سراغ آیاتی که در این زمینه هست. خواهش میکنم یک صلوات دیگری محبت بفرمایید تا من خدمتتون تقدیم بکنم. زینب بنت جحش خب یکی از نوادگان دختری عبدالمطلب بود که من خدمتتون عرض کردم مادرش اگر اشتباه نکنیم امیمه بود، دختر عبدالمطلب بود. این زینب بنت جحش در واقع خانومی بود که اشراف زاده بود. کیه پیغمبر میشد؟ دختر عمه پیغمبر هم میشد. از کوچکی یادداشت داشته باشید که با پیغمبر بزرگ شده بود، یعنی پیغمبر در یک محله بودن، او هم تو همون محله بود. از کوچیکی، یعنی از سن 2 سالگی 3 سالگی فلان، پیغمبر زینب رو میشناخت، زینب هم پیغمبر رو میشناخت. ما کار داریم با این جمله که داریم عرض میکنیم. خب این زینب بزرگ میشه، بزرگ میشه، موقع ازدواجش میرسه. عمه پیغمبر تصورش بر این بوده که خب پیغمبر اگر بخواد همسری اختیار کنه مسلما میاد دختر عمه خودش که باهاش بزرگ شده رو میگیره، به خواستگاری او میاد. خانواده، قبیله، افراد محل، فامیل همه منتظر این وصلت بودن. از طرف دیگری خب پیغمبر با حضرت خدیجه که ازدواج کرده بود سلام الله علیها، حضرت خدیجه که از دنیا میرود، قبل از اینکه از دنیا برود، حضرت یک غلامی داشت به نام زید ابن حارثه. زید ابن حارثه غلام حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. زید ابن حارثه کی بود؟ شرح حال او رو هم بتونیم که خدمت عزیزان بیان بکنیم. زید یک فردی بود، یعنی یک پسر نوجوانی بود، فرزند شخصی به نام حارثه بود. در یک جنگی این به اسارت در آمد، حضرت خدیجه این اسیر رو برداشت به عنوان غلام خانه و مستخدم منزل که کارها رو انجام بده. او رو آمد به پیامبر بخشید این غلام رو که تو خدمتگزار شوهر من که پیامبر هست باش. مدتی گذشت از این قضیه، یک کاروانی به مکه آمدن. در این کاروان عموزادگان و فامیل زید، یعنی بنی حارثه، قبیله‌ای به نام بنی حارثه بودن، آمدن مکه. فهمیدن که فرزند حارثه که زید باشه مستخدم خانه پیامبر شد. وقتی این رو فهمیدن، آمدن رو همراه خودشون پول آوردن، اجناس گران قیمت آوردن، خدمت پیامبر رسیدن. از پیامبر درخواست کردن که آقا بیا شما زید رو به ما بده، ما پول و طلا و اجناس دیگری به شما میدیم. پیغمبر در جواب فرمودن که من هیچ کدوم از اینا رو از شما نمیخوام. زید رو صدا کنیم بیاد. زید رو صدا کردن اومد. حالا زید یک جوانی هم شده. حضرت بهش فرمودن که آقا جون تو بالغ شدی، عاقلی، اینا پدرت آمده اینجا. این پدرت رو گفت بله. آمدن سلام کرد، با پدرش روبوسی کرد، نشستن فلان. حضرت فهمود که اینا هم فامیل تو هم فهمود که عرض کرد که بله یا رسول الله، اینا هم فامیل من هم. حضرت فهمود که اینا آمدن پول و اینا آوردن که تو رو از من بخرن. من نمیخوام فردی رو بفروشم، آدم نیمدم اینجا آدم بفروشم که، کار من اصلا این نیستش. من کارم تبلیغ دین خداست، هدایت مردم. من تو رو مخیر میکنم، آزادت میگذارم، میخوای برو با پدرت و این فامیلت برو به سمت قبیله خودت، نمیخوای تو خانه ما، میخوای باشی تو خانه ما باش، پیش ما هستی و مشکلی ما نداریم، از نظر من مشکلی نیست، هر کدوم مسیری که خودت میخوای انتخاب کن. زید خیلی از پیغمبر ملاتفت دیده بود، خب از کوچکی پیش پیغمبر بزرگ شده بود. جمله ای رو که بیان کرد، جملهش در تاریخ این هست، گفتش که من ترجیح میدم که در پیش پیامبر اسلام باقی بمونم، نمیخوام به قبیله پدرم که از مشرکین هستن و عرض به خدمتون که فامیلای خودم که مشرکن و مسلمان نیستن، نمیخوام بین اونا برگردم. تا این جمله رو گفت، پدر زید که حارثه بود بلند شد گفت ای گروه قریش، شاهد باشید که او پسر من نیست. خواهش میکنم دقت کنید، پیغمبر وقتی چنین چیزی رو شنید، دیدیم پسر خار شد در بین فامیل خودش، بیکس شد، خیلی ناراحت شد پیغمبر. پیغمبرم بلافاصله فرمودن که همه شاهد باشید او از این به بعد فرزند من هست. زید و فرزند خودشون خواندن، زید شد فرزند خوانده پیغمبر، نه اینکه به خانواده پیغمبر، به حضرت خدیجه محرم بشه. دقت بکنید، پیغمبر برای چی این کارو کرد؟ که او از این خاری چی بشه؟ در بیاد، سربلند باشه، فامیل او رو به نگاه تحقیرآمیز بهش نگاه نکنند. این رو گفت، از اون به بعد او رو پسر خوانده خودش نامید. دیگه مردم هم خیال میکردن این پسر پیغمبره، مثلا میگفتن زید ابن، اسم پیامبر رو می آوردن. زید انقدر خوب تربیت شد تو خانه پیغمبر سلام الله علیه و آله که فرمانده چندین لشکر در چندین مقطع تاریخ شد. و آخرش هم به شهادت رسید در یکی از جنگ‌ها که پیغمبر فرستاده بودش. خیلی پیغمبر بهش اهمیت میداد، او هم واقعا مطیع 100% پیامبر بود. کار زید به یه جایی رسید وقت ازدواجش رسید. پیغمبر برای ازدواج زید اتفاقا رفت سراغ دختر عمه خودش. خانواده دختر عمه زید اصلا تصور نمی کردن که چنین اتفاقی بخواد بیفته، ولذا برگشتن به پیغمبر گفتن که ما به چنین ازدواجی راضی نیستیم. یعنی پیغمبر رفت خواستگاری، فرمود که مهریه، فرمود که من هرچی مهر این جوان باشه خودم به عنوان پدر پسرخوانده من هست، منم پدرخوانده اونم بهش میدم، من مهرش رو تقبل میکنم، هرچی خرج عروسیش هم باشه من میدم. آمدم خواستگاری. خب پیغمبره، شأن پیامبری داره، آمده خواستگاری، اینها قبول نکردن. قبول که نکردن این آیه نازل شد. دقت بکنید که میخواستیم اینو عرض کنیم به این خاطر هست. آیه بسیار مهمیه که در چندین جا در مسئله اعتقادات به درد من و شما میخوره. دوستان خواهش میکنم دقت داشته باشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. این آیه خیلی حساسه بر اعتقادات هست. ما فعلا این نتیجه که خودمون میخوایم ازش بگیریم، بعد حالا شما داشته باشید، حتما هم این آیه رو حفظ بکنید. آیه میفرماید که هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه ای سزاوار نیست و نباید این چنین باشه که وقتی خدا و رسولش امری رو صادر فرمودند اونها بیان در مقابل امر خدا و رسول از خودشون اختیاری داشته باشن، نواره‌ای بگن. اینجور نیست، هر چی که امر باشه اونها باید این رو بپذیرن. چرا؟ برای اینکه صاحب اختیار خدا و رسول هستند و هیچ زن و مرد مؤمن، زن و مرد مؤمن و مؤمنه‌ای در مقابل امر خدا و رسولش از خود اختیاری ندارن. ان یکون لهم الخیاره، لا مؤمنتن ان یکون لهم الخیاره، در این در امور خودشون اختیار از خودشون ندارن. هر کس هم که نافرمانی خدا و رسولش بکنه به گمراهی آشکاری وارد شد. این آیه نازل شد، پیغمبر آیه رو برای زینب خون، برای خانوادش هم خون. زینب خوب فرد مطیعی بود، پیغمبر میشناخت، گفت من تسلیم امر خدا هستم. آمد پذیرفت که زن زید بشه. پیغمبر خواستگاری کرد، زینب زن زید شد. زینب بنت جحش. خانوادش هم مخالف بودن، ولی چون آیه نازل شد همه تسلیم امر خدا و رسول شدن. عروسی رو برپا کردن، زینب اشراف زاده، زید غلام یک خانواده، یک خانواده فقیری هم مال یک قبیله دوردست، اصلا دوتا قبیله ها به هم نمیخوردن. مدت مدیدی گذشت، زینب هر روز و هر شب این قبیله خودش اشرافیتشو به رخ زید میکشید. زید خسته شد، اومد پیش پیغمبر گفت آقا این زنی که برای شما گرفتید دست درد نکنه. ولی هر روز میگه آقا من پدرم فلان، مادرم فلان، با بزرگم فلان، مادر بزرگم فلان، من همه میگفتن تو زن پیغمبر میشی، حالا تو که غلام پیغمبری اومدی زن من شدی. من اگه دستور پیغمبر نبود هیچ وقت نگام به تو نمیکردم، محلت هم نمیذاشتم، هر روز ما رو تحقیر میکنه. میگه من فقط به خاطر دستور پیغمبر که زن تو شدم، منم نمیتونم با این آدم زندگی کنم. پیغمبر در جوابش فرمود، در جواب زید، که برو تقوای الهی پیشه کن، با زنت صبور باش، صبر کن، با حرفاش بساز و سعی کن طلاقش ندی. آیه بعدش رو دقت کنید، و اذ تقول للذی انعم الله علی و انعمت علی امسک علی، امسک علیک، ای زید خودتو نگه دار، ناراحت نشو، عصبانی نشو، امسک علیک زوجک، همسرتو برای خودت نگه دار، عصبانی نشو، و اتق الله. بعد قرآن میفهمد به پیغمبر که و تخفی فی نفسک ما الله مبدی. یعنی چی؟ قرآن میفهمد که خدای تعالی بیان میکند که به پیغمبرش فهمود که در این حال که اینا رو به زید میگفتی، به علم پیغمبری که ما بهت داده بودیم، به علم غیبی که ما بهت داده بودیم، آگاه به این بودی که این دوتا زن و شوهر بالاخره با هم سازششون چی نمیشود، بالاخره هم جدا میشه. اینا میدونستی چون پیغمبر بودی، علم غیب داشتی، ما بهت این علمو داده بودیم از آینده، اینا میدونستی، ولی اینو تخفی فی نفسک، در خودت حرفو نگه داشتی، به کسی این حرفو نزدی. خوب دقت کنی، این حرفو به کسی نزدی، این حرفو در دل خود نگه داشتی. آمدی به زیدم اینو گفتی، زیدم رفت یه خود دیگه هم صبر کرد، بالاخره کنتاکشون شد، زدن به تیپ هم دیگه. یه روز گفتن آقا الا بلا باید بریم به قول ما گفتنی محضر طلاق بدیم هم دیگه، خطبه طلاق رو خوندن از هم جدا شدن. پیغمبر گفت چطوری زید گفت آقا ما طلاق دادیم از زینب، زینب چرا این کارو گفت؟ طلاق من نمیتونم با این زندگی کنم. اونم گفت من نمیتونم زندگی کنم بدون اینکه فرزندی هم داشته باشم. تموم شد. پیغمبر هم اینو میدونست. خداوند متعال بهش فرموده و به پیغمبر که یا رسول الله، قبلش از همین آیه برمیاد که و تخفی فی نفسک، یعنی تو میدونستی ما بهت قبلا به علم پیغمبری و علم غیب بهت گفته بودیم آقا این زن و شوهر آخر سر کنتاکشون میشه، از هم هم جدا میشون و بعد از مدتی که گذشت خانواده زینب تمایل داره که همون میل اولیش محقق بشه. یعنی کی بیاد خواستگاریش؟ پیغمبر بیاد خواستگاریش. اینا تمایلشون به اونه و میان از تو اینو خواستار این هم میشن. ما که خداییم بهت بگیم آخر سر اینا کنتاک میکنن، طلاق میگیرن و تو آخر سر باید بری با این زینب ازدواج بکنی. چرا حالا با زینب ازدواج بکنی؟ برای اینکه بین مردم آن زمان اینجور جا افتاده بود که اگر کسی آمد گفت فلان کس پسر خوانده منه و رفت برای این همسر گرفت، اگر این پسر خوانده مرد همسرش بیوه شد، یا اینکه همسرش را طلاق داد و نخواست با اون زندگی بکنه، عرب اینجور مرسوم بود که میگفت بر ما حرامه و خیلی خلاف اخلاق و زشته که بریم با عروس خودمون چه کار بکنیم؟ ازدواج بکنیم. قرآن اومد بیان کرد که آقا پسر خوانده در خانه شما همسرش عروس شما چی؟ نیست و حرامه به پدر شوهر خوانده به قول معروف هست. حلال شما اینه که عروس باشه، محرم باشه که نتونه ازدواج کنی، این حرامه. و اگر شما آمدی این هم این پسر خونده طلاقش داد یا از دنیا رفت این بیوه شد، شما میتونی با اون زن بری ازدواج کنی، چون بر شما حرام هست، حلال نیست. حرام چی هست؟ حرام از نظر چی؟ محرمیت رو داریم عرض میکنیم. عروس شما نمیشه که، عرب میگفت نه این عروس ماست. پس با یه تیر قرآن دو نشون زدیم. هم آمد این که به پیغمبر گفت ما به تو قبلا گفته بودیم که اینا هم طلاق میگیرن. دومین مطلبم این که برو حتما با زینب ازدواج بکن که هم او به خواسته خودش برسه در فامیل خودتون، هم این که اینجا این رسم بسیار بد اعراب جاهلی از بین برود، حکم خدا جا بیفته که آقا می شود با زن پسر خوانده در حالی که شوهرش او رو طلاق بده میشه ازدواج کرد. اگه تو که پیغمبری این کارو بکنی این سنت میشکنه، اما غیر از تو اگه کسی بخواد این کارو بکنه مردم به او توجه نمیکنن. چرا توجه نمیکنن؟ فرق پیغمبر با دیگران چیه؟ پیغمبر چی هست؟ ولکم فی رسول الله چی؟ اسوتون، الگو هست. از رو دست تو مردم نگاه میکنن این کارو انجام میدن. مرد عادی اگه بره این کارو انجام بده هیچ میگه آقا برو بکن، ما همچنان او رو محرم خودمون میدونیم. پیغمبر رفت این کار رو انجام داد و این سنت غلط در بین اعراب جاهلی شکسته شد. این تا اینجای قضیه رو داشته باشید. انشالله در جلسه بعدی که جلسه نتیجه گیری ما هم هست، یه مقدار پیرامون این قضیه صحبت کوتاهی خواهیم داشت و نتیجه گیریمون هم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.